ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که مقامات افغان سخنان رئیس اداره استخبارات امریکا را در مورد ناکامی پاکستان در سرکوبی گروه های تروریستی تصدیق میکنند. با شدن شورای کندوز تخار برای ترافیک و گزارش های دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر می رسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از فرشته نگاه می شنوید که کمیته ضد شکنجه در سازمان ملل متحد شکنجه گسترده توسط پلیس، اردو و اداره های استخبارات پاکستان را تقبیح کرده است. یک روزنامه نگار مشهور کوسوو که هفته پیش به یک حزب سیاسی این کشور پیوست در نزدیک منزلش مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، سهل لیوال با خبرهای افغانستان با شماست.
ولسی جرگه افغانستان به دو کمیسیون این جرگه وظیفه سپرده است تا در مورد چگونگی نشست دو هلیکوپتر در مناطق تحت کنترل طالبان در سرپل تحقیق کنند. شاهراه کندوز تخار برای رفت و آمد مردم باز شده است و یک قمندان مخالف مسلح دولت در ولایت بادغیس همسرش را تیرباران کرده است. سلام، حالا هم تفصیل خبرها. ولسی جرگه افغانستان به کمیسیون‌های دفاعی و امنیت داخلی این جرگه وظیفه سپرده تا در مورد چگونگی نشست دو هلیکوپتر در مناطق تحت کنترل طالبان مسلح در ولایت سرپل تحقیق کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز گفت این تحقیق باید تا 10 روز آینده تکمیل شود.
هر جایی که دیده شده که در ساحات تحت کنترل دشمن نشست کرده و با اونا اکمال کرده، ما هر دو کمیسیون وظیفه میتیم در خلال 10 روز مسئولین امنیتی را و کشفی را دعوت بتن گزارش خود در داخل تالار ارائه بکنن.
این در حال است که اخیراً والی سرپل گفته که دو هلیکوپتر ناشناس در قریه پشتباغ ولسوالی سیاد سرپل نشست کرده و به گفته وی به احتمال قوی شورشیان توسط این هلیکوپترها اکمال شدند. پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته که پس از نتیجه تحقیقات در این مورد اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. والی کندوز میگوید شاهراه کندوز تخار برای رفت و آمد مردم باز شده است. اسدالله عمرخیل به خبرنگاران گفته است که این مسیر دیروز از وجود مخالفان مسلح پاکسازی گردید و امروز برای عبور و مرور مسافرین باز شد. وی گفت که برای تامین امنیت بهترین شاهراه طرح‌های روی دست گرفته شده است. شاهراه کندوز تخار در 7 روز گذشته به خاطر درگیری‌های شدید نیروهای امنیتی افغان با مخالفین مسلح در این ساحه مسدود شده بود. به نقل از والی کندوز، در درگیری‌های 7 روز گذشته در این ساحه 55 طالب مسلح کشته و 46 تن دیگرشان زخمی شدند. و یک قمندان مخالف مسلح دولت در ولسوالی قادس ولایت بادغیس همسرش را تیرباران کرده است. ظاهر بهاند سخنگوی والی بادغیس میگوید این حادثه شب گذشته در منطقه غیبلی شوراب که تحت تسلط طالبان مسلح قرار دارد اتفاق افتاده است. آقای بهان گفت تا کنون انگیزه این رویداد مشخص نشده، اما نیروهای امنیتی تحقیقاتشان را برای روشنایی بیشتر این قضیه آغاز کردند. این در حال است که در سالهای اخیر خشونت علیه زنان در ولایت بادغیس افزایش یافته است. خبرهای افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را فرشته نگاه پیشکش می کند.
کمیته ضد شکنجه در سازمان ملل متحد شکنجه گسترده توسط پلیس، اردو و اداره های استخبارات پاکستان را تقبیه کرده است. این کمیته روز گذشته از اسلام آباد خواست تا اصلاحات فوری را تطبیق کند. کمیته ضد شکنجه در سازمان ملل متحد پس از چند ماه تحقیق در نخستین گزارشش نوشته است پلیس در شکنجه گسترده در سراسر پاکستان دست دارد. در گزارش آمده که نیروهای اردوی پاکستان، اداره های استخبارات و ملیشه های طرفدار حکومت این کشور همه در موارد قابل ملاحظه قتل های فراخزایی دست داشتند. حکومت پاکستان تا کنون در این مورد چیزی نگفته. رئیس جمهور جدید کوریای جنوبی از امتای روسی خود خواسته است تا در حل تنش‌ها با کوریای شمالی نقش سازنده‌ای را ایفا کند. مون جی این در یک مکالمه تلفنی که روز گذشته با ولادیمیر پوتین داشت گفت دریافت رای حل برای جلوگیری از تهدید هسته‌ای کوریای شمالی میتواند همکاری میان روسیه و کوریای جنوبی را بهبود ببخشد. بر اساس اعلامیه دفتر رئیس جمهور کوریای جنوبی، آقای مون به امتای روسی خود ابراز امیدواری کرده که مسکو در توقف تحریکات هسته‌ای کوریای شمالی نقش سازنده بازی کند. از سوی هم کرملین با نشر اعلامیه گفته که روسیه روی اهمیت یک رای حل دیپلماتیک برای تنش‌ها تاکید کرده است. تنش‌ها اخیراً زمان شدت گرفت که کوریای شمالی از آزمایش‌های هسته‌ای خود خبر داد که به گفته غرب سرپیچی آشکار از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است. یک روزنامه‌نگار مشهور کوسوو که هفته پیش به یک حزب سیاسی این کشور پیوست در نزدیکی منزلش مورد لاتکوب قرار گرفته. هربن اجارا که پیش از پیوستن با حزب دموکراتیک کوسوو مدیر یک روزنامه بود گفته می شود پس از حمله بالایش به شفاخانه منتقل شده است. پلیس وضعیت سی خانم جارا را قناعت بخش خوانده. گفته می شود که خانم جارا در نظر داشت تا در انتخابات پارلمانی کوسوو و نمایندگی از حزب دموکرات این کشور اشتراک کند. کوسوو در 11 مای جون امسال شاید برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود. زمانی که اربن اجارا به حزب دموکراتیک کوسوو پیوست از سوی برخی سیاستمداران و عامیان احزاب مختلف کشورش مورد انتقاد شدید قرار گرفت. خانم جارا در گزارش‌هایش از افراد مسئول نام می‌برد که جوانان را برای پیوستن به گروه داعش و رفتن به جنگ عراق و سوریه تشویق می‌کردند. و خبر اخیر این که حکومت بریتانیا می‌گوید هنوز نمی‌داند که در عقب یک حمله گسترده سایبری که تمام سیستم‌های کامپیوتری خدمات سی این کشور و هزارها کامپیوتر کشورهای دیگر را هدف قرار داد کیها دست دارند. امبر رود وزیر داخلی بریتانیا امروز گفت اداره امنیت ملی سایبری بریتانیا مشغول همکاری با وزارت صحت این کشور است تا اطمینان حاصل شود که این حمله محدود شده. حمله سایبری روز گذشته 75,000 کامپیوتر را در بیش از 100 کشور جهان هدف قرار داد و آنها را قفل کرد که برای باز شدن هر کامپیوتر از $300 تا $600 آمریکایی درخواست شد. به نظر می رسد که روسیه، هندوستان و اوکراین بنابر استفاده از ورژن یا نسخه قدیمی ویندوز بیش از همه از این عمله سایبری آسیب دیدند. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سخنگوی ریاست اجرایه می گوید تا زمانی که پاکستان از حمایت تروریستان دست نکشد، ماموریت مشترک در مبارزه علیه تروریسم موفق نخواهد بود.
پاکستان حامی تروریسم است. تا زمانی که این حمایت در داخل پاکستان وجود داشته باشد، غالب و تروریسم از بین نمی‌رود.
شورای ملی در مورد حالات فعلی افغانستان اظهار نگرانی کرده است. قمندان امنی کندهار گزارش اداره مبارزه با شکنجه در سازمان ملل متحد را در مورد شکنجه زندانیان در زندانهای کندهار رد می کند.
در راپور یک طرفه دی او در راپور د پردی د سفارت په خلو جوړ شوی دی مرد در راپور ده و
شورای کندوز تخار بعد از 7 روز دوباره به روی ترافیک باز شد. سازمان ملل متحد تایی گزارش از شکنجه توسط نظامیان در پاکستان انتقاد کرده است. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را میشنوید.
مشکلاتی که فعلا در کمیته ملی المپیک افغانستان کم و بیش از یک سلسله زورگویی یا یک سلسله اشخاص غیر مسئول
و همچنان هوای تازه را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. حکومت افغانستان سخنان رئیس اداره استخبارات آمریکا را مبنی بر این که پاکستان در سرکوب ساختن گروه‌های تروریستی ناکام مانده به جا می‌داند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، روز شنبه به رادیو آزادی گفت تا زمانی که تروریستان مورد حمایت پاکستان قرار داشته باشند، ماموریت مشترک افغانستان و جامعه جهانی در زمینه مبارزه با تروریسم به پیروزی 100% نخواهد رسید. از سوی هم هیئت اداری مشتان جرگه افغانستان از امریکا می خواهد تا تعزیرات جدی بالای پاکستان وضع کند. نورالله شایان گزارش دارد از کابل که با هم می‌شنویم.
حکومت افغانستان در حمایت از موضع رئیس اداره استخبارات امریکا میگوید به اداره جدید امریکا پیشنهاد کردند تا پاکستان را مجبور به قطع حمایت از تروریستان سازد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، روز شنبه به رادیو آزادی گفت مقامات افغان در دیدار با مقام‌های آمریکایی تاکید داشتند تا لانه‌های تروریستان در خاک پاکستان از بین برده شود و دیگر امکانات مالی و نظامی برایشان فراهم نشود. به گفته وی، اگر پاکستان در امر مبارزه با تروریسم وادار به همکاری نشود، ماموریت مشترک افغان‌ها و جامعه جهانی در این زمینه با دشواری به پیش خواهد رفت.
مشخصا در مورد پاکستان هم یک بحث بود که پاکستان همی تروریسم تا زمانی که این حمایت در داخل پاکستان وجود داشته باشد غالب و تروریسم از بین نمی رود. ضرورت است که به خاطر تکمیلی ماموریت خود از پاکستان کار شود، اینا تشویق شوند که حمایت تروریسم دست بردارند.
این در حال است که دانیل کاتس، رئیس اداره استخبارات آمریکا، روز پنج شنبه در کمیته استخبارات مجلس سنای کشورش گفته است اسلام آباد در سرکوبی شورشیان ناکام شده و این گروه ها در منطقه منافع آمریکا را با خطر مواجه کرده و حملاتشان را در افغانستان و هند ادامه می دهند. و همچنان گفته است گروه های شورشی مستقر در پاکستان به گونه تهدید دوامدار به ایالات متحده آمریکا و غربند، اما به گفته وی منسجم نیستند و پلان ها علیه آمریکا سوی افراد وابسته به همین گروه ها را اندازی می شود. پیش از این بر اساس برخی گزارش ها مکمستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، نیز در جریان سفرش به پاکستان از آن کشور خواسته تا مبارزه در برابر گروه های شورشی را شدت ببخشد. مقام های پاکستانی تا کنون در مورد اظهارات تازه رئیس اداره استخبارات آمریکا چیزی نگفتند. این اظهارات در حال مطرح می شود که اداره جدید آمریکا و ناتو روی مبارزه با تروریسم و افزایش نیروهایشان در افغانستان غور می کنند. هیئت اداری مشتان جرگی افغانستان نیز با اشاره به حمایت پاکستان از گروه های تروریستی پیشنهادات مشخص به ایالات متحده آمریکا در قبال سیاست جدیدش در برابر پاکستان دارد. محمد آصف صدیقی، معاون دومین جرگه، در این باره به رادیو آزادی گفت
مراکز تروریسم در کشور است، اونا را باید که مورد هدف قرار بدهد و در فعالیت از او باید که تعهدات بیشتر بالاشان وضع شود، روابط اقتصادی با اونا قطع صورت بگیرد، فشارها را بیشتر با اونا وضع بکند، خود به خود اونا به این آمده میشه که اونا روابط با تروریسم از بین ببرد.
آقای صدیقی میگوید اگر در برابر پاکستان فوراً اقدام جدی از سوی جامعه جهانی صورت نگیرد، نارامی ها در منطقه ادامه خواهد داشت. به گفته وی، بی‌توجهی و تأخیر در این زمینه سبب می شود تا دامنه این نارامی ها آهسته آهسته از منطقه به جهان گسترش یابد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
مسئولان محلی کندز میگویند که امروز شنبه شورای عمومی کندز تخار برای ترافیک بازگردید و همکنون مردم می توانند بدون کدام نگرانی و به فکر آرام در مسیر عبور و مرور نمایند. این شورای بزرگ به مدت 7 روز شاهد درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح بود و سرانجام امروز رسما برای ترافیک باز شد. در این مورد با گزارش اجمل آریان از ولایت کندز توجه کنید.
مسیر شورای کندز تخار برای ترافیک باز شد. شورای عمومی کندز تخار به مدت 7 روز در اثر درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح حکومت برای ترافیک مسدود بود، اما نیروهای دولتی به روز جمعه توانستند این شورای بزرگ را از وجود مخالفان مسلح حکومت تصفیه کنند و امروز شنبه رسما برای ترافیک بازگردید. اسدالله عمرخیل، والی کندز، در گفتگو با رسانه‌ها گفت که همکنون این شورا برای رفت آمد مردم باز است، اما به خاطر تامین امنیت بهترین شورا پلان های را نیز روی دست دارند.
و دشمن در این جنگ بسیار زیاد تلفات دیده، تنها در انمی سر ازمی شهرا که جنگ کرده 55 نفر کشته داره و 46 نفر زخمی داره. را بروی ترافیک از انمی لحظه باز است، مراسا اینج نوا ممانیات نیست، نه از اردو و از پولیس ملی و از یا 10 نفر شهید داریم و در حدود 13 نفر زخمی داریم.
از سوی دیگر باشندگان ولایت های تخار، کندز و بدخشان خرسند هستند که این شورای بزرگ دوباره بروی رفت آمد مردم بازگردیده است. دو تنی از رانندگان مسیر کندز تخار در خصوص باز شدن این شورا چنین گفتند:
مسیر را آرام آرام هیچ گپی نبود، اهمیت بود هیچ گپی نبود.
تا باز شده برای ترافیک؟
بله باز.
ترک پیرن بروی ترافیک باز است، کدام مشکل نیست، موتر رفت آمد میکنه، مردم با کارای سابقه خود ادامه دادند.
مردمی که در مسیر شورای کندستخار رفت آمد میکنند میگویند که همکنون تنها سرک قیر از وجود طالبان مسلح تصفیه شده است، اما در دو طرف سرک در قرا و قصبات هنوز هم طالبان مسلح حضور فعال فیزیکی دارند و هنوز هم این سرک در زیر تهدید بلند امنیتی قرار دارد. بر اساس گفته های آنان، تا زمانی که دو طرف این سرک از وجود مخالفان مسلح حکومت تصفیه نشود، احتمال دارد بار دیگر این سرک بروی ترافیک مسدود شود. اما مقامهای امنیتی کندز میگویند که به خاطر تامین امنیت بهتر این شورا در برخی ساحات آسیب‌پذیر این مسیر بوسه‌های جدیدی امنیتی را افراز میکنند، اما طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود خبر اثر.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. ولسی جرگه افغانستان وضعیت امنیتی در کشور را نگران کننده خوانده و تاکید دارد که برای برطرف ساختن بحران در افغانستان باید اقدامات عملی صورت گیرد. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس این جرگه، در نشست عمومی روز شنبه ناامنی، بیکاری و فساد را از مشکلات بزرگ در این کشور عنوان کرد. در این حال وزارت داخلی افغانستان اطمینان می‌دهد که برای مهار کردن تهدیدات مخالفین آمادگی‌های کامل اتخاذ شده است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
در پی افزایش ناامنی‌ها و حملات مخالفان مسلح در برخی مناطق افغانستان، ولسی جرگه یک بار دیگر خواهان اقدامات جدی برای برطرف ساختن ناامنی‌ها در این کشور گردید. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس این جرگه، در نشست عمومی روز شنبه پس از نگرانی برخی از وکلا در خصوص ناامنی و دیگر مشکلات در بخش‌های مختلف افغانستان گفت باید به همه نابسامانی‌ها در این کشور رسیدگی شود.
بحران، بیکاری، ناامنی، فقر و فساد اداری مشکلات عمده افغانستان هست که جدا مردم افغانستان از این بابت رنج می‌برند. ما و شما در کل دولت رفع مشکل مردم افغانستان اقدامات عملی خود داشته باشیم.
آقای ابراهیمی گفت اعضای شورای ملی به خصوص ولسی جرگه به خاطر داشتن ارتباط مستقیم با مردم باید در این راستا مسئولیتشان را ادا نمایند. این در حالی است که به اساس گزارش ها مخالفان مسلح حملاتشان را در برخی ولایات افزایش داده و اخیرا ولسوالی های قلعه‌زال در کندز و زیباک در بدخشان را طالبان مسلح تصرف کردند، اما نیروهای امنیتی افغان ولسوالی زیباک را دوباره از طالبان پس گرفتند. همچنان هلمند، سرپل، بغلان، تخار و برخی ولایات دیگر نیز شاهد درگیری های جدی میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت است. برخی وکلا در ولسی جرگه ابراز نگرانی کردند که نیروهای امنیتی در برخی ولسوالی‌ها به گونه درست تجهیز نشده و نیروهای اضافی و مهمات به موقع در اختیارشان قرار دادن نمی شود. عبدالقدیر، یک تن از وکلا در این جرگه، به نقل از قماندان امنی ولسوالی گومل ولایت پکتیکا گفت:
دادی خلی خبری کنم.
من حرف او را برایتان نقل می کنم که میگوید 3 سال می شود که ما عذر می کنیم و صدا می زنیم که بلیاز خدا یا یک تانگ بدهید یا یک دهشکت تا ما با دشمن مقابله کنیم.
در این حال عبیدالله بارکزای، یکی دیگر از وکلای مردم در ولسی جرگه، می گوید که بهتر از جامعه جهانی بجای فرستادن نیروهای اضافی به افغانستان، نیروهای امنیتی افغان را تجهیز و تقویت کند.
به جای اینکه خارجی ها برای ما نظامیان را میفرستند، نظامیانشان را نفرستند. اردو، پلیس و نظام ما را تقویت کنند. ما نظام، پلیس و اردو داریم. این رای حل نیست. جنگ ما را طولانی نسازند.
در این حال وزارت داخله افغانستان می گوید با اساس تقاضای مسئولان نظامی در ولایات تجهیزات کافی فرستاده شده و تلاش ها برای مهار کردن تحرکات طالبان مسلح در شمال و شرق این کشور ادامه دارد. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی اطمینان داد که نیروهای امنیتی افغان مناطقی که تحت تهدید مخالفان مسلح قرار دارند را از وجود مخالفان مسلح پاکسازی خواهند کرد.
مردم افغانستان وعده می‌دهیم که آخرین و دشمن دیگه جایی پا نداره با دوترین فرصت. این ها ساحاتی که بیشترین تحرک در سال جاری و در سال گذشته داشتن
این در حال است که صالح محمد صالح یکی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید لازم است برای تامین امنیت در افغانستان به جای انتقاد از نیروهای امنیتی از آنان حمایت صورت گیرد. وی تاکید دارد که نیروهای امنیتی افغان در کنار بهتر تجهیز شدن به رهبری خوب و روحیه دادن نیز نیاز دارند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
قماندان امنی کندهار ادعا می‌کند که در تهیه یک گزارش تازه کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد استخبارات منطقه نقش داشته است. این گزارش که دیروز جمعه نشر شد جنرال عبدالرازق را به شکنجه و بدرفتاری با زندانیان متهم کرده و خواهان محاکمه وی شده است. امید مرزبان در این گزارش واکنش قماندان امنی کندهار را گنجانیده است.
جنرال رازق قماندان امنیه قندهار به گزارش تازه سازمان ملل متحد واکنش تند نشان داد. او امروز در شهر قندهار به خبرنگاران گفت در تهیه این گزارش سازمان‌های استخباراتی منطقه به خصوص ISI پاکستان نقش داشتند.
در راپور یک طرفه دی او در راپور
این گزارش یک جانبه است و به سفارش استخبارات بیگانه تهیه شده است. ما این گزارش را رد می کنیم. این را می دانیم که در کمیسیون حقوق بشر قندهار چی کسان شاملند و چی کسان نفوذ دارند. ISI پاکستان در این اداره نفوذ مستقیم دارد و اگر تقاضا شود من شواهد دارم که برای جمهوری افغانستان پیشکش خواهم کرد تا دیده شود که این اداره گزارش هایش را به سفارش چی کسی تهیه می کند.
هرچند گزارشی که روز جمعه نشر شد توسط کمیته سازمان ملل متحد بر ضد شکنجه آماده شده، اما جنرال رازق به طور مستقیم بالای کمیسیون حقوق بشر در ولایت قندهار انتقاد کرد. در گزارش سازمان ملل متحد جنرال رازق به شکنجه و بدرفتاری با زندانیان متهم شده است. در این گزارش همچنان آمده که جنرال رازق زندان شخصی دارد، اما قماندان امنیه قندهار این ادعا را نیز بی اساس می‌داند.
شخصی زندانات مرزوریت نلرو
نیاز به زندان‌های شخصی نداریم. بندیخانه داریم، محبس بزرگ قندهار را داریم، در قماندانی امنیه نظارتخانه داریم و در ولسوالی‌ها نیز نظارتخانه‌ها وجود دارند. پس به زندان شخصی نیاز نداریم. این نظارتخانه‌ها قانونی هستند. سارانوالان و نماینده‌های سازمان‌های حقوق بشر به دیدن محبوسین می‌آیند. پس به زندان شخصی چی نیاز است؟
کمیته ضد شکنجه که زیر اداره سازمان ملل متحد کار میکند و مرکزش در شهر ژنو سوئیس است، روز جمعه گزارش را نشر کرد که ظاهراً ماها بالای آن کار شده است. در این گزارش از موارد چون خفه کردن زندانیان، ضربه زدن به آله تناسلی آنها، فشار دادن بطن محبوسین توسط آبپاش‌های قوی و شکنجه زندانیان با شوک برقی پرده برداشته شده است. کمیته سازمان ملل متحد بر ضد شکنجه جنرال رازق قماندان امنیه قندهار را به طور مستقیم مسئول این بدرفتاری‌ها می‌داند و خواهان محاکمه وی شده است. اما جنرال رازق موجودیت چنین بدرفتاری‌ها در محابس و توقیف‌خانه‌های قندهار را به دات رد میکند.
زندگی
اینجا مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
قماندان امنی کابل می گوید که میزان جرایم جنایی در شهر کابل نسبت به گذشته کاهش یافته است. جنرال حسن شاه فروغ به رادیو آزادی گفت پلیس کابل در این اواخر دستاوردهای زیادی در بخش مبارزه با جرایم جنایی داشته است. این در حالی است که شکایات و نگرانی هایی وجود دارد که گراف جرایم در پایتخت افزایش یافته است. ستار فروغ با قماندان امنی کابل صحبت کرده و در آغاز پرسیده است که پاسخش را چنین میگوید.
یک خرفای مردم است و یک حقایقی است که تمام مردم کابل میداند که سطح جرایم در کابل وقت بسیار زیاد پایین آمده. به طور مثال در گذشته ها در شب 20-22 واقع مسلحانه در سطح شهر صورت میگرفت و روزانه بین 18 تا 20 واقع سرقت وسایل بود. به این ترتیب اختطاف ها تا حال ما 698 تن از جمله سارقین، دزدان، قاتلا و جنایتکارا را اینها را دستگیر کردیم و از جمله 5 باند بسیار خطرناک اختطافچی را. خوشبختانه ما اینا را هم اختطاف شده ها را نجات دادیم و همه گروپ های اختطافچی به سطح جرایم به کلی پایین آمده. انشاءالله که در این جمله تلاش های جریان داره که ریشه های از ده کشده شود.
قماندان صاحب، این دستاوردهایی را که شما یاد کردین در چی مدت حاصل شده؟
این دستاوردهای ظرف تقریبا 40 روز است.
شما از چی راههای یا از چی امکانات استفاده کردین که فکر میکنین که در گذشته چنین دستاوردهای نبود اما شما به آن نائل شدین؟
ما اول با همزمان که شروع به کار کردیم ما علل عوامل ناامنی ها را و بسرهای ناامنی را در شهر کابل را ارزیابی کردیم و تحلیل تشخیص ما نشان داد که در شهر کابل تنها تروریسم دامنگیر ملت و مردم ما نیست، بلکه اینجا وقایع دیگری وجود دارد که از قبیل دزدی های مسلحانه است، اختطاف است، سرقت وسایط است، زورگویی ها است، زورگیری ها است. اینها را بنان ما اولویت دادیم که در قدم اول باید ما اقدام علیه دزدان و قاتلان و رزنهایی بکنیم که داخل شهر مسلحانه اقدام میکنند. ما اول اینا را شروع کردیم، اینا را تشخیص کردیم، تصویب کردیم و علیه از اقدامات با اینا را یکی پشت دیگری گروپ ها را دستگیر کردیم. یکی از علل عوامل فقط اقدامات ما و پلان و تدابیر است که ما روی دست گرفتیم.
آیا در کار پلیس کابل مداخلات هم وجود داره از سوی برخی زورمندا و اعضای پارلمان؟
خوشبختانه بگیم تا حال ما با چنین زورگویی های مواجه نشدیم. گاه گاهی خوب با اخلالگری های شده، مثلا اخلال امنیت کردن و همزمان ما برش پاسخ داریم. مثلا جایی شده که صلاح کشیدن فیر هوایی کردن، یک سر دیگه فیر کردن، همزمان خلی صلاحشان و طلاحشان گرفته شده. امروز هم یکی از این مردمان وقتی که به چک پوینت استادش میکرد یک دو فیر کرده بود و بعد از اینکه فیر کرد باز خودش فرار کرد و دیگه در تکسی و موتر و موتروانش که گرفتیم فعلا پیش ماست.
صحبتی بود با جنرال حسن شاه فروخ، قماندان امنی کابل، که گفت میزان جرایم جنایی در شهر کابل نسبت به گذشته کاهش یافته است.
Israel has many friends and allies.
Human rights defense.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کمیته سازمان ملل متحد بر ضد شکنجه موارد گسترده بدرفتاری توسط نظامیان پاکستانی را محکوم کرده است. این اداره از اسلام آباد می خواهد برای جلوگیری از بدرفتاری و شکنجه در اردو، پلیس و اداره های استخباراتی اصلاحات بیاورد. امید مرزبان در این باره گزارش خبرگزاری فرانس پرس را مرور کرده است.
سازمان ملل متحد از موارد گسترده شکنجه و بدرفتاری توسط پلیس، اردو و اداره استخبارات پاکستان به شدت انتقاد کرده است. این اداره پس از تحقیقات چند ماهه روز جمعه در این باره گزارش را نشر کرد. در گزارش کمیته سازمان ملل متحد بر ضد شکنجه آمده است که در توقیفگاه‌های سراسر پاکستان پلیس برای گرفتن اعتراف از زندانیان آنها را شکنجه می‌کند. این کمیته می‌گوید شماری از افراد توسط اردو، اداره استخبارات و ملیشه های پاکستان شکنجه، ناپدید و حتی بدون محاکمه اعدام می شوند. در گزارش همچنان گفته شده که شماری از بلاک نویسان که بالای مقامات دولتی و عقاید تندروانه دینی انتقاد می کردن نیز به طور غیر قانونی روزها را در توقیف خانه سپری کردند. کمیته سازمان ملل متحد بر ضد شکنجه افزوده که حکومت پاکستان نیز درباره موارد قتل در بازداشتگاه ها و یا ناپدید شدن اشخاص هیچ اقدام عملی نکرده است. این اداره از اسلام آباد می خواهد که برای جلوگیری از سوء استفاده مقامات از قدرت دولتی اصلاحات گسترده را عملی کند. همزمان با این کمیسیون ملی حقوق بشر پاکستان و یک سازمان دیگر که با پارلمان این کشور رابطه دارد از این گزارش سازمان ملل استقبال کردند. این سازمان ها ابراز امیدواری کردند که گزارش سازمان ملل متحد سبب آغاز تحقیقات درباره موارد شکنجه توسط نظامیان پاکستانی شود. تا به حال رسانه ها از عکس‌العمل دولت پاکستان به این موضوع گزارش ندادند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به خبرهای ورزشی از آرزو قیاسی.
بازیکنان تیم معلولین نیروهای امنیتی افغان برای اشتراک در رقابت انویکتس کانادا انتخاب می شوند. طارق بهرامی سرپرست وزارت دفاع افغانستان روز شنبه در مراسم انتخاب بازیکنان تیم معلولین نیروهای امنیتی افغان گفت هفت تن از بازیکنان از میان ده ها بازیکن معلول نیروهای امنیتی برای اشتراک در این رقابت ها برگزیده می شود. وی اظهار امیدواری کرد که تیم هفت نفری نیروهای افغان بتواند در آن نمایندگی خوب از افغانستان کنند. از سوی هم جنرال جان نیکلسون کماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان گفت که سهم سربازان افغان در این بازی ها به معنی حرمت گذاشتن به قربانی دیگر سربازان این کشور است. دو تن از بازیکنان فری فایت افغانستان در هند دو مدال طلا را به دست آوردند. عاطفه محبوبی مسئول نشرات کمیته ملی المپیک امروز برای رادیو آزادی گفت که بریال افغان و عبدالودود متین در دور نهایی با شکست دادن رقیب های هندیشان این مدال های طلا را کسب کردند. خانم محبوبی افزود که در این رقابت های مسلکی فری فایت بازیکنان 5 کشور اشتراک کرده بودند. نجیب ترکی بازیکن تیم ملی کرکت به دلیل جزای داده شده به خاطر سرکشی در مسابقات جام میلیون اپیل برای ترحم کرده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز برای رادیو آزادی گفت که نجیب ترکی این درخواست را در حضور برخی از بزرگان قومی با تعهد تکرار نکردن سرکشی های مشابه در مسابقات آینده انجام داده است. آقای هوتک گفت که کرکت بورد به هدف این درخواست و یک کمیته بی‌طرف را ایجاد کرده که به زودی در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد. کمیته دیسیپلین کرکت بورد جزای 10 ماه قیودات را به نجیب ترکی به دلیل برخورد فیزیکی وی در مقابل فرید ملک در مسابقات خصوصی میلیون لیگ وضع کرده بود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کنند. می‌پردازیم به مطالب دیگر رادیو آزادی. شورای ملی افغانستان و شماری از کارشناسان سیاسی می‌گویند استفاده کلمات کنایه‌آمیز از سوی برخی اعضای احزاب سیاسی بر یک دیگر به خیر کشور نیست. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه گفت تمام احزاب سیاسی به جای انتقاد از یک دیگر باید مشترکاً کار کنند تا صلح در کشور تامین شود. از سوی هم هیئت اداری مشتان و جرگه می‌گوید با توجه به شرایط امنیتی کشور انتقاد احزاب از یکدیگر پیامد خوبی در پی ندارد. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
رد و بدل شدن الفاظ کنایه‌آمیز سیاسی میان برخی اعضای حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و برخی اعضای حزب جمعیت اسلامی سبب نگرانی شورای ملی و برخی آگاهان سیاسی شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه روز شنبه در نشست عمومی گفت که احزاب سیاسی به جای انتقاد باید برای پروسه صلح کار کنند.
برای آینده افغانستان، برای حال مردم افغانستان توجه عمیق خود داشته باشیم. ما اجندای ملی خود برای ملت افغانستان داشته باشیم، نباید اجندهای تنظیمی خود هنوز هم روی دست بگیریم که این به نحو خود به مردم افغانستان کمک نمیکنه.
وی گفت متاسفانه برخی افراد به اشاره بیگانه ها میخوان تا پروسه صلح به چالش کشیده شود. این در حالی است که امرالله صالح یک عضو حزب جمعیت اسلامی افغانستان روز جمعه توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی را خلاف قانون اساسی خواند. پیش از این گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در یک نشست در کابل گفت کارهای گذشته را کنار میگذارد و به همه سیاسیون دست برادری دراز میکند. در یک خبرنامه به نقل از عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان آمده است که از حزب اسلامی خواسته تا از استفاده ادبیات کنایه‌گونه به آدرس جمعیت اسلامی و مقاومت ملی خودداری کند. بر اساس برخی گزارش‌ها حزب اسلامی و جمعیت اسلامی از احزاب پیشتاز در دوران جهاد بودند و هر دو حزب بارها با هم مصالحانه درگیر شده که در نتیجه آن هزاران افغان کشته، زخمی، ملول یا آواره شدند. از سوی هم هیئت اداری مشتان جرگه از اعضای هر دو حزب می‌خواهد به جای برخوردهای سلیقوی برای ملت خدمت کنند. محمد علم ایزدیار معاون اول مشتان جرگه روز شنبه بر رادیو آزادی گفت وی میگوید از تمام احزاب سیاسی میخواهیم که به وضعیت کشور توجه داشته باشند، برای نجات و منافع ملی کشور فکر کنند و اختلافات درونیشان را کنار بگذارند. اما حزب اسلامی میگوید تنش‌های لفظی یک بخش سیاست است و هر کس حق دارد به خاطر اصلاح انتقاد کند. تلاش کردیم تا در این مورد نظر حزب جمعیت اسلامی افغانستان را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. شمار از کارشناسان سیاسی هرچند این موضوع را جدی نمی‌دانند، اما میگویند هر دو حزب با توجه به شرایط فعلی کشور باید طور سیاست گذاری کنند که به نفع ملت تمام شود. احمد جاوید بر رادیو آزادی گفت احزاب سیاسی در شرایط فعلی باید در آوردن صلح ثبات و تقویت نظام کار کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را می شنوید که نورالله شایان میزبان آن است. اما پیش از آن سعدی زاهل با هوای تازه با شماست.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدی زاهل. عزیز شنونده ای رادیو آزادی سلام. انشتین یکی از دانشمندان جهان در رابطه به اهمیت مطالعه می گوید که افکار و اندیشه های انسان به گونه است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاص قرار دهد و چی بسا ممکن است کتاب در مسیر سرنوشت میلیون ها انسان را در راه خصوصی هدایت کند. گفته می شود در این اواخر مطالعه و کتابخانی بین مردم به خصوص جوانان کمرنگ تر شده. ایده ای از جوانان به منظور بلند بردن سطح علمی جوانان نهاد را ایجاد کردند تحت نام نهاد جوانان وطن پال. گفتم می توانیم که فعالیت های این نهاد در بخش های تعلیم و تربیت و مشارکت های مدنی خلاصه می شود. مدت 4 ماه از شکل گیری نهاد جوانان وطن پال سپری شده و یکی از برجسته ترین و مهمترین کاری این نهاد ایجاد 3 کتابخانه در 3 ولسوالی دوردست ولایت پکتیا می باشد. ایمل یکی از استادان پوهنتون ولایت پکتیا و عضو نهاد جوانان وطن پال می گوید که ایجاد کتابخانه ها در این ولایت یک ضرورت مبرم بوده و به خاطر از بین رفتن فرهنگ مطالعه در این ولایت اعضای نهاد تصمیم بر همچو کار گرفتند.
در قدم اول ما از طریق یک کمپاین جمعوری کتاب ها شروع کردیم تا توانسته باشیم به این مشکل یک رای حل پیدا کرده باشیم و در این حال ما بسیار از جوانان تعلیمی یافته و باسواد داشتیم در ولسوالی ها که آنها از نعمت کتاب یا از کتاب ها بسیار محروم بودن. به همین منظور خواستیم تا کتابخانه های داشته باشیم که همه جوانان به اونا دسترسی آسان داشته باشند، بتانند تا از این کتاب ها و کتابخانه ها استفاده کنند.
برای یک ملت ریسک بزرگ است که افراد آن با کتاب سر و کار نداشته باشند. قسمی که همه می دانند به خاطر داشتن یک کتابخانه خوب به کتاب های زیاد ضرورت است. منور اندوال عضو نهاد جوانان وطن پال گفت که برای غنامندی کتابخانه طی یک نشست در پوهنتون پکتیا خواستار کمک و همکاری از نهادهای مدنی و تاجران شدند. از وی مشنویم.
وطن پال زلمی بنسټ غړو
نهاد وطن پال تا به حال در حدود 10,000 کتاب جمع‌آوری نموده. کتاب‌های از مناطق مختلف جمع شده، یعنی پکتیا، کابل، ننگرهار، خوست، و همچنان تا یک کمپاین نهادهای مدنی و مردم مناطق مختلف برای جمع‌آوری کتاب با ما همکاری نمودند و فعلا در 3 ولسوالی کتابخانه ها ایجاد کردیم.
عملا ما په دریو ولسوالیو کې کتابخانه پرانستلی دي.
خوشبخت کسی است که با یکی از این دو چیز دسترسی داشته باشد، کتابهای خوب یا دوستهای اهل کتاب. منور میگوید قبل از این که کتابخانه ایجاد نشده بود، جوانان با مشکلات زیاد روبرو بودند. حتی به خاطر گرفتن یک کتاب به مرکز می رفتند. از وی میشنویم.
به هر ولسوالی که لوست خلق لروالت
به هر ولسوالی افراد و اشخاص باسواد وجود دارد، مانند محصلین که به کتاب و کتابخانه دسترسی ندارند. حتی بعضیشان به خاطر گرفتن یک کتاب به مرکز میرند. حال در اینجا کتابخانه ایجاد شده و کتاب‌های زیادی وجود داره و مردم از او استفاده
می‌کنند. او خلق استفاده تریکوی.
منفعت خواندن کتاب‌ها انگام حاصل می‌شود که انسان در فضای مملو از آرامش و مطالعه بپردازد. از نجیب الله فطرت می‌شنویم.
قسمی که شما می‌بینید، ما مکان مناسب برای مطالعه داریم. اشخاص می‌توانند روزانه از صبح تا شام به کتابخانه بیایند و همچنان اگر خواسته باشند می‌توانند کتاب را نیز با خود ببرند و بعد از مطالعه بیاورند.
شال مسئول کتابخانه نهاد جوانان وطن پال در ولسوالی دنده پتان می گوید که جوانان هستند که کتابها را به مدت یک هفته می گیرند و بعد از مطالعه دوباره می آورند.
هر جوان اگر خواسته باشد می تواند به کتابخانه بیاید و کتاب مورد نظر خویش را مطالعه نماید و یا اگر وقت نداشته باشد می توانند بعد از ثبت و رجستر به مدت یک هفته کتاب را به خود ببرند. ما با لیسه ها همچنان به مدت 15 روز یا یک ماه به حدود 80 الی 100 جلد کتاب برای مطالعه می دهیم.
بعد باروری نورت بود تویلوی نورت بورکو.
هستند جوانانی که با خواندن چند جمله از یک کتاب به سفرهای دور و دراز می روند و با یک جمله با آسمان ها پرواز می کنند. آقای ایمل می گوید که علاقه زیاد به کتاب خانی دارد و وقت مطالعه کردن احساس آرامش می نماید و در هفته دو کتاب را مطالعه می نماید. در رابطه با مسابقات کتاب خانی جوانان با ما می گوید.
حال ما یک پروگرام به کتاب خانی هم داریم. ما پروگرام هفتوار و در دو هفته و در این حال ماهوار که یک مسابقه کتابخانی هم داریم و پیش از اینکه کتابخانه ها را ایجاد کنیم امی پروگرام هم امرای زنا شریک میکنیم تا در هر هفته به ما گزارش بدن که چقدر افراد به کتابخانه میاد کتاب میخوانند. مردمی که یا کسایی که کتاب میخوانند میتونن که مدت یک هفته کتاب را ببرن در خانه های خود استفاده کنن و پس کتاب ها را بیاورند. ما در اوقات مختلف گزارش میگیریم، بسیار از جوانان میروند کتاب میخوانند و این یک فرهنگ و یک کاری بسیار نو ابتکارانه است برای جوانانی که در ولسوالی ها و در مناطق دوردست.
ایجاد همچون نهادها دارای کدام مؤثریت است؟ در این زمینه جوانان شهر کابل چی نظر دارند؟ اسیرق شریفی باشنده شهر کابل با یک تن از محاصلین یکی از پاهنتون های خصوصی مشنویم.
من نظرم در این مورد مثبت هست به خاطر که هرچی باشه جوانانی که در ولایت پکتیا زندگی میکنه و پکتیا ولایت دوردست هست، از اینکه جوانانشان مثلا مرکز نیست که از کل موارد و کل موضوعات آگاه باشه، واقعا نیاز داره به این همجور یک سرمایه گذاری به خاطر که شاید تعداد بسیار زیادشان دور از اینترنت باشند، دور از بسیار حتی بیشتر خانواده شاید برق درست نداشته باشه که از تلویزیون حتی که یک رسانه هرچی باشند تا جایی موارده را میرسانه شاید از اما هم استفاده نتانه. ما فکر میکنم یک قدم بسیار نیک هست و انشالله که مردم همو منطقه هم از این تقدیر بکنه و ما تقاضا میکنم از سازمان ها و اوران هایی که میتانه در همی بخش سرمایه گذاری بکنه و کمک بکنه که تا همی گسترده تر شود.
آقای ایمل در رابطه با پلان های آینده این نهاد گفت که تا ختم سال 1396 تصمیم دارند که در تمام ولسوالی های ولایت پکتیا کتابخانه داشته باشند و در ضمن از جوانان خواسته هایی دارد. از وی مشنوید.
جوانانی که میخواهند در ولایت خود مثل ما وری کتابخانه ها را ایجاد کنند این است که در یک باید از طریق یک نهاد باید از طریق یک اتفاق اتحاد دست به دست هم بدهند و همکاری نمایند به خاطر که حرکت های فردی نمیتوانند ما را در عرصه مشکلاتی که ما داریم یاری کنند. ما از اینا میخواهیم که به مردم خود صادقانه و مخلصانه کار نمایند تا بتانند که امی مشکل بزرگی که همه مردم ما در آن روبرو هستند امی مشکلشان را رفع بسازند و کتاب را به مردم برسانند.
جهنم ساختم فردوس هم می‌سازمت، گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت.
خب جوانان عزیز، یکی از شاخص‌های ارزیابی، رشد، توسعه و پیشرفت‌های فرهنگی هر کشور در عصر حاضر به میزان مطالعه و کتابخانی مردم آن مرز و بوم است و شکل‌گیری همچون نهادها مؤثریت زیاد در راستای بلند بردن سطح و سویه جوانان و مردم جامعه دارد. این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده، علی نگهدار.
و نفس های امیدم دم بدم می سازمت، دم بدم می سازمت، دم دم بدم می سازمت، دم بدم می سازمت، دم دم بدم می سازمت.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
بارز سلام به شنوندای عزیز رادیو آزادی. در این برنامه حقیقت چیست خواستیم روی ورزش در افغانستان، پیشرفت ها و مشکلات در این بخش با محمود حنیف، سرپرست کمیته ملی المپیک افغانستان مصاحبه را داشته باشیم. آقای حنیف، تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. میشه بگوین که مشکلات در راستای کار شما فعلا چی است؟
کمیته ملی المپیک افغانستان فعلا فعالیتش مانند سابق نرمال است. مشکلاتی که فعلا در کمیته ملی المپیک افغانستان کم و بیش از ما فکر میکنم که از طریق مطبوعات تمام مردم ما آگاه هستند که مشکلات هایی از یک سلسله زورگویی یا یک سلسله اشخاص غیر مسئول در ورزش هستن که انشاءالله ما فکر میکنیم که در کوتاه مدت یم از بین خواهد رفت.
ملاقات هایی که با سران حکومت داشتین، اونا برای حل مشکلات چی وعده دادن؟
خب ما فکر میکنم رئیس جمهور اسلامی افغانستان رئیس جمهور آگاه هست. ما دیروز هم یک ملاقات را با 300 تن از ورزشکارای خود با رئیس جمهور داشتیم. نظر به این که چند بار اون آیت تعیین کردن و چندین بار آیت ارگان های مختلف آمده ورزش افغانستان را بررسی کرده و فعلا هم یک آیت معتبر را به سرپرستی مشاور ارشد خود داوود گلزار تعیین کردن. اونا هم ماس پیشان میخواییم تشکری میکنیم که واقعا به یک اوصله مندی این گزارش میخواییم ترتیب بدن. از همه ورشکارا مصاحبه میکنن، از همه فدوسونا مصاحبه کردن، از ما مصاحبه کردن، میخواییم که ریشه یابی کنن و فکر میکنم که موفق هم هستن. چون رئیس جمهور دیروز به هدف بردن که هرچی عاجل تا در روز دیگه مشکلاتی که در المپیک به نظر میرسه اونا را خاتمه میبخشه و همچنان قانون ورزش که از طرف کمیته ملی المپیک ترتیب گردیده قانون المپیک تحت یک فرمان توشیح میکنند.
اگر مشخصا کوتاه بگوین که کدام نقاط مشکلات فرارای شما موجود است؟
خب یکی مشکلات زورگویی است. یک مشکلات به طور عموم در ورزش موجود داره. ما در یک پالیسی مشخص نداریم که از ورزش چی میخواییم. اولین بار است که قانون ورزش جور میشه در افغانستان.
ما چرا نبوده جناب منفسه؟
خب من فکر میکنم که مسئله ظرفیت شاید بوده باشه و دوم توجه نکردن حکومت های قبلی به ورزش است. واسه مردم افغانستان خودشان قسم به فکر میکنم عادت داره که به این ورق بازی و قدر علاقه مند نیستن. به این خاطر به فکر میکنم که تا فعلا قانون نبوده و کم بود، قانون بوده که نابسامانی‌های بسیار ما فکر میکنم به وجود آورده میشه و ما فکر میکنیم که انشاءالله وقتی که قانون ورزش باشه و در روشنای قانون ما باید یک پالیسی رو بسازیم که پالیسی بتونه که مشکلات ورزش رفع و ورزش به طرفی که باید بره روان شه.
حنیف صاحب، در آخر دیده میشه که برخی مسابقات خارجی به دلایل مختلف کنسل میشه بر افغان‌ها، دلیل در چی هست؟ مشکل در کجاست؟
مشکل در موضوع تکنیکی است فکر میکنم. اصلا بعضی کارهایی که باید نکنیم میکنیم به خاطر اهداف شخصی خود. مثلا شما میله یک مسابقات از بنامه مسابقات کشور اسلامی اگر در جیان باشه، مسابقات کشور اسلامی را المپیک موازی میخواهد روان کنند، در حالی که مسابقات به نام مسابقات کشورهای اسلامی است. وقتی که شما نام از کشورهای اسلامی میبرین، خود از نامش وایداست که مربوط به تربیت بدنی میشه. یعنی تربیت بدنی وظیفه داره که سفر روان کنه با شناخت، با تفکیک ورزشکار و با این که بفهمم در اون مسابقات وقتی روان میگم در کدام رشته ورزشی ما مدال گرفته میتونیم. در غیر از او ما 56 فدراسیون داریم، 22 فدراسیون وجود داره، ما کلش باید تمام کنیم یا در تنها در میخوای ماهیت خود حفظ کنیم و وام ماهیتی که بتونه غرور مردم افغانستان در میادین بین المللی حفظ بداره. و بعض مشکلات دیگه است که بعض خود ورزشکارا بعضا فدراسیونایشان بدون هماهنگی دعوتنامه رو میگیرن و خود سرانه حرکت میکنن، خود سرانه میرو که هم همش نبودم و طرز عمل و نبودم قانون است که بر شما بیشتر تذکر دادم.
یعنی حنیف صاحب شما میپذیرین که در فدراسیون ها خودسری ها است و شما تا هنوز جلوش گرفتن نتونستین؟
اصلا فدراسیون ها خودشان ارگان های مستقل هستند، یعنی ما مجبور نیست که جلو بکسریم. ما چی وقت جلو گرفته میتونیم؟
یعنی زیر چوکات اداره شما اونا مسئولیت ندارن کار کنن؟
اونا با هماهنگی ما پیش میرن. ما چی وقت در فدراسیون ها میتونیم که مداخله کنیم؟ وقتی که فدراسیون ها پای خود از اساسنامه خود بکشند، یعنی ما نظارت کننده اساسنامه ای که خودشان ترتیب کرده هستیم و او اساسنامه باید طبق معیار بین المللی و طبق قوانین نافذه کشور و همچنان فرهنگ و کلتور افغانستان باشه و اساسنامه پاس میشه و ما صرف نظارت از زیر میکنیم که اینا پای خود از چوکات اساسنامه نکشن، کدام کار خلاف رفتاری نکنن.
حنیف صاحب، در قسمت سفرهای خارجی باز هم انتقاد ورزشکارایی هست که افراد در سفرهای خارجی میرن که اینا رابط دارن و به اساس خیشخوری میرن و شایسته سالار در نظر گرفته نمیشه. شما چقدر تانستین که جلو وزیر بگیرین؟ اگر نتانستین چرا؟ آیا میپذیرین که ناکام بودین در جلوگیری از این مشکل؟
خب طبق که بیشتر به شما تذکر دادم، فدراسیون ها سازمان اجتماعی و مستقل هستن، یعنی استقلالیت کامل خود دارن. وقتی که ورزشکار در یک رشته ورزشی به سفر میره، از طرف ما معرفی نمیشه بلکه از طرف فدراسیون مربوطه معرفی میشه. تا وقتی که شکایت کبی بر ما نبه، ما کدام اقدام کردن نمیداریم. ما مسئولیت از زیره داریم که وقتی که ورزشکاری که میره در سفر باید او ورزشکار ما ببینیم که عضو تیم ملیش باشه، چون امو اسناد از تیم های ملیش پیش ما هست و تا به این که ما بتانیم او را یک کنترل کنیم که کدام شخص غیر ورزشی در سفر نره.
حنیف صاحب، شما هم گفتین که فدراسیون ها کارهای خودم مستقلانه انجام میتن و اونا خود مختار هستن. چقدر مطمئن هستین پس از این که قانون توشیه شد و شما بتانین که کلش تحت یک چوکات و زیر کنترل کمیته ملی المپیک در آورده بودن؟
خب در قانون موارد پیش بینی شده که تمام این مسائل مد نظر گرفتیم. یعنی اگر ورزشکار بعد از این قهرمان میشه، اگر ورزشکار بعد از این مدال میره، اگر ورزشکار عضویت تیم ملی داره، تمامش باید با ارگانای زیربط صد باشه. ما در افغانستان دو بخش داریم. یک بخش ورشای المپیکی و شناخته شده از طرف کمیته ملی المپیک جهانی است، یک ورشای محلی است، ملی است و ورشای است که بنا ورشای غیر المپیکی یاد میشه. بنان ورشایی که مربوط به المپیک میشه، ورشایی که مربوط به این میشه که المپیک جهانی اونا را شناخته و ایجا تحت یا شامل مجموعه عمومی کمیته ملی المپیک افغانستان میشه، تمام مسئولیتش و تمام فعالیتاشان نظارتش باید المپیک کنن. ورشایی که مربوط به المپیک نمیشه و به تربیت بدنی تعلق داره، اونا هم در قبال قانون باید باز پاسخگو باشن.
در حالی که بسیاری از رؤسای فدراسیون ها هستن که گفته میشه زورگویا هستن و از چندین سال او ریاست پیش میبرن، در صورتی که قانون هم توشیه شود، آیا شما خواهد تانستین با او افراد مبارزه بکنین و جلو خودسری هایشان بگیرین و یا ای که اونا را برطرف کنین و افرادی که شایسته هستند و فدراسیون شما منتخب کس را انتخاب کنین؟
انشاءالله من بر شما وعده میتم که در ورزش افغانستان بعد از توشیه قانون یا ما خود بودیم یا زورگویا خود بودن یا کسای خود بودن که قانون نمیپذیرن و از قانون سرپیچی نمیکنن یا کسای شاید باشند که هیچ نوع قانون نمیپذیرند، یعنی ما دوگانگی دیگه در ورزش باز نخواهد ماند.
با توجه به مشکلات اخیری که در ورزش افغانستان به وجود آمده، ارزیابی شما چی هست؟ آیا ورزش افغانستان به بالا در حرکت است، یا ای که بعضی کمکاری ها سبب شده که یا استاپ بمانه یا ای که به عقب بره؟
خب ما میخواهیم یک گپ خدمت شما شفاف عرض کنم. او است که سابق هم که ورزشکار افغانستان مدال آورده و عالم که مدال میده، این مدال های خود جوش است. وقتی که شما قانون ندارین، وقتی که شما هیچ نوع پالیسی ندارین، وقتی که شما هیچ نوع ترینر رماش نمیتین، از خارج نمیرین بر ورزشکارهایتان، بنابراین چه قسم شما این مدال ها و قهرمانی های ورزشکاران به خود محسوب بداریم؟ ما تنها به گردنشان گل انداختیم، ما تنها اونا را پول دادیم که در سفر برن، ولی تمام زحماتشان به شکل خودجوش و شخصی بوده. به این خاطر نابسامانی هایی که در ورزش هست تقریبا به سطح بالا تعلق میگیره، ولی ورزشکارای ما در کلب روزانه ورزش خود میکنه. ورزشکارای ما میاله، ما در این 6 ماهی که شما عرض کردین بودجه تا فعلا نگرفتیم، ما تقریبا 67 مدال آوردیم. از کشور ایران مدال آوردیم، از کشورهای دیگه مدال آوردیم. 67 مدال ورزشکارای ما این مدال ها را آوردن و افتخار مردم افغانستان است، افتخار ما و شما است، افتخار خود ورزشکار است، افتخار فامیلش است، افتخار شهامت همچون جوان مردای افغانستان است که این دستاورد را به مردم افغانستان میره. یعنی ما فکر نمیکنیم که شما فکر کنین که ورزش افغانستان به رکود میره. به رکود وقت ما گفته میتونیم که یک چیز خوب بوده خراب میشه که ما به او یک پالیسی داشته باشیم. نظر به او پالیسی باز ما میتونیم تشخیص کنیم که ما به طرف خوب میریم و به طرف بد میریم. اصلا او پالیسی وجود نداره تا فعلا. اصلا او سرشماری که صورت میگیره، او نفوذی که صورت میگیره، او برنامه‌ای که تا مدت میان مدت که شما دارین که ببینین چقدر تطبیق شده چقدر تطبیق نشده، و اصلا طرف افغانستان تا فعلا متاسفانه وجود نداره که شما از او باز بتانید قضاوت کرده که ما طرف رکود رفتیم یا رفتیم به طرف خوب. بنان به چهره ظاهری یا به شکل ظاهری که ورزش افغانستان در حرکت است موفقانه پیش میریم. در تمام میادین بین ملی تانستیم هویت افغانستان حفظ کنیم و روز به روز کلپ های ما نه تنها کم شده بلکه شمار کلپ های ما زیاد شده. یعنی اگر ما یک سال پیش در سطح کابل داشتیم 400 کلپ، حال داریم 480 کلپ. یعنی از لحاظ کلپ، از لحاظ توسعه ورزش ما فکر میکنم که به سمت که باید در حرکت باشیم در حرکت هستیم، ولی متاسفانه در چیزی که ما استاپ هستیم و چی هست؟ پالیسی تعیین نشده که در افغانستان کدام ورزش باید رشد کنه. آیا مردمی که 3 دهه جنگ دیده، 4 دهه جنگ دیده و تقریبا به شمول خودم شاید با تکلیف های روی دچار باشه، آیا اینا باید ورزش های رزمی را پیش برن بازم در فرقشان بوکس بخوره و یا باید از طریق ورزش تداوی شن کدام ورزش خوبتر به پیش ببرن؟ و نظر به این که خود مردم به کدام ورزش علاقه دارن یک پالیسی ترتیب میشه و المپیک و دولت خصوصا مکلف است که پالیسی را باید به پیش ببره که هم بتونه به سطح قهرمانی به یک سطح استار شود، هم بتونه که از طریق ورزش جامعه را سالم بسازه، هم بتونه بر وحدت ملی فایده کنه و هم بتونه صحت مردم تداوی کنه. ولی متاسفانه همچون پالیسی های تا فعلا وجود نداره.
تشکر انیسر.
مرا سازد مرا در آتش اندازد مرا در آتش اندازد مرا سازد مرا سازد مرا در آتش اندازد مرا در آتش اندازد مرا و از من رها سازد مرا بیگانه از خیشم کند و از من رها سازد مرا بیگانه